الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درس 79 دلیل دیگر بر این که انسان فقط همین جسد نیست بلکه حقیقت دیگر به نام نفس است و افعال انسانی از اون حقیقت ورای جسد صادر و نازل می شود این که دلیل دیگر این که این دلیل را همون طوری که در پایان این درس می فرمایند ترجمه متن عربی است از کتاب آداب النفس عالم بزرگوار جناب عیناسی که دلیل اقامه میکنه بر این که انسان حقیقت او در حقیقت همون نفس ناطقه انسانی اوست. حالا بدن را یا به روش آقایان مشاه به عنوان آلت و وسیله نفس میپنداریم و یا به ممشای حکمت متعالیه جناب صدرالمتعالین که هست آقا هم مبانی علمیشون را بیشتر از این حکمت عرشی انتظام می فرماین و همون را مبرهن می فرماین بدن را مرتبه نازله نفس بگیریم. و هر حال حرف حقیقی همون حرفی هست که در درس 26 فرمودید که انسان حقیقتاً یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه و دارای اطوار وجودی است و هر طوری از اطوار اون را شؤونی هست، ظهوراتی هست که به مطابق اون شؤون و ظهورات انسان خودش را حقیقتش را در اون اطوار و شؤون ظهور میده. اینجا در این درس که این فرمایش را از این بزرگوار نقل میفرمایند بازم تقریبا روش مشاعی داره فرمایش میفرمایند که حقیقت انسان در حقیقت نفس انسانیه و بدن به اصطلاح وسیله و یه آلتی هست که در دست نفس تا نفس در او تصرف داره اون به منزله بدنش هست. وقتی تصرف نفس از بدن منقطع بشه عنوان بدن صدق پیدا نمی کنه. فرمایش اون آقا این: اگر انسان فقط همین جسد بود، مشابه همین فرمایش رو مرحوم جناب شیخ الرئیس در کتاب نفس شفا هم اقامه می فرمایند که این بزرگواری که الان آقا ازشون نقل می کنه جناب عیناسی، اینا در حقیقت این مبانی رو حرفایی رو که این طوری می زنن از فرمایشات شیخ و رئیس در شفا و اشارات نوعا گرفتن. اونجا مثل این که مثلا جناب شیخ میگه که این چه عاملیه که این همه اجزا و جواره و اعضای جسم و بدن رو با هم دیگر جمع میکنن. اگر بگیم که خود این اجزا عامل جمعه خودشون هستن که خودشون جسمن، شعور ندارن تا بتونن که جامع خودشون باشن، اون وقت در نتیجه منتهی میشه که پس یک حقیقت جامعی باید بین این اجزا باشه که این همه اعضا و جواره را با مزاجهای گوناگون و بافتهای مختلفی که دارن و نحوه چینش فراوانی که دارن با هم دیگر جا جمع کنه و بینشون التیام حاصل کنه. پس یه حقیقت جامعی نیاز. اینم الان شبیه همونه که به هر حال انسان فقط همین جسم نیست، وگرنه هر کسی جسمش مثلا حجیم تره باید بگیم آدم تره، هر کسی جسمش سالم تره باید بگیم که پس او آدم تره. آدم هایی که مریض هستن از جنبه جسمی پس باید در آدم بودنشون نقص باشه، یا انسان هایی که از جنبه جسه ضعیف و لاغر هستن پس باید مثلا آدم نباشن یا از آدمیت ضعف داشته باشن. و حال این که این طور نیست، اتفاقا هرچه انسان از جنبه جسمانی به مورد اعتدال نزدیکتر باشه میبینیم که انسانیت در او بیشتر ظهور میکنه، وگرنه هرچه جسم کت و کلفتر بشه و جسه خیلی بزرگ بشه دلالت بر آدمیت نیست. وگرنه تو بین حیوانات هم به اصطلاح حیواناتی هستن که از جنبه جسمی به مراتب از انسان قوی تر پیدا میشن، پس باید اونها آدم تر از ما باشن. اینا دیگه مطالب ساده ای رو از این جنبه استناد میکنه و دلیلشون رو پیاده میکنم، بر اینکه پس ما اگر به خودمون اطلاق میکنیم که انسان هستیم، معلوم میشه که انسان بودن ما و حقیقت ما به یک واقعیت دیگری غیر از جسم وابسته است و اون نفس است که انسانیت ما رو او تشکیل میده نه جسم. اگر انسان فقط همین جسد باشد، باید هر کس که جسمش صحیح تر و جسه او بزرگتر و تنومندتر است انسانیت او بیشتر و خردمندتر و فهمیده تر و زیرکتر و داناتر باشد از اون کسی که جسه او کوچکتر و لاغرتر یا برخی از اجزایش ناقص و بریده است. حالا چه بسا یک کسی دست او بریده، مثلا پای او قطع شده، بعد بگیم دیگری که پای سالم داره، دست سالم داره، پس از او انسان تره، آدم تره. این طور نیست. و حال این که در اکثر مردم امر به خلاف این است. تازه آدم هایی که خیلی جسهشون بیش از حد کت و کلفت بشه ازم به طور کلی از رنگ روی آدمی در میرن، حتی و اونچنان خرفت میشن که نه حوصله فکر کردن دارن نه چی، و فقط شبان روز باید جسه بیچاره رو حملش کنن یه جوری بتونن او رو قضا بدن و نگه بدارن. از جنبه انسانیت به مراتب از دیگران عقبترن. امر به خلاف این است، بلکه در بسیاری از حیوانات نیست، در اونجا هم همینه. حالا هر حیوانی که پر جسه تره همچنیست به این که متحرک تر باشه، داناتر باشه، باشعورتر باشه. چه بسا حیوانات کم جسه تر از حیوانات با پر جسه تر باشعورترن، ادراکشون قوی تره. مورچه با این جسه کوچیکیش ماشاءالله ببین چه قوقا حرکت داره، شعور داره، ادراک داره. اما مثلا فلون حیوان با جسه کذایی در دریا اون اندازه ادراک و شعور او رو نداره. حالا به عنوان مثال، چه این که بوزینه از خوک زیرکتر. حالا بوزینه که خیلی کوچیکه که خوک از او به جنبه جسمانی بزرگتره، اما این زیرکیش از او بیشتر. و روباه از خرس فریبنده تر و کربز تر، و توتی از کرکی که به فارسی کلنگ گویند شیواتر، و مرغ سنگ خاره از شترمرغ راه یابتر. میبینیم پس بزرگی هیچ حیوانی حتی به جسه نیست تا چه برسه در مورد انسان همینجوری باشه. و جز اونها از حیواناتی که در کتاب حیوان وصف شده است، که در حقیقت لفظش حیوانه، منتها ما به شهرت غلط مشهور حیوان میخوانیم وگرنه اصلش حیوانه. به قول شیخ اجل سعدی، نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر. حالا هرچی خوش قامت تره فکر میکنه ارزشش بیشتره، این طور نیست. خب دلیلش چیه؟ چرا هرچه جسم قوی تره همچنیست او آدم تر باشه؟ هرچه خوشگل تره دلیل نیست برای اینکه او عالم تر، عاقل تر، انسان تر باشه. دلیلش اینه که حقیقت انسان غیر از این جسمه و به یک تعبیری نفس هست، و نفس از عالم جسم نیست که با تقطیع جسم یا امثال اینها بخواد که ضربه وارد بشه در اصل حقیقت و قیمت انسانی. چون نفس از عالم جسم نیست، به تقطیع اجزای بدن قطع نمیگرده. حالا اگر یک کسی رو کشته باشن، اجزای بدن او رو قطع کنن، همچنیست بگن که نفس ناطقه او رو قطع کردن. حالا اگر آمدیم مغز رو کشیدیم، که قبلا هم نمیدونم در کدام درس بود آقا، نظر شریفتون باشه، درسای 35-36 به بعد اونجاها بود که گفتیم مغز در مثلا مردها به یک مقدار مشخص، نمیدونم 313 بود، بله 104 182 189 بله، در مرد اعلا مرتبه در صفحه اونجا داشتیم، هر دماغی که وزن او بیشتر است صاحب آن عقل او بیشتره، و وزن متوسط دماغ در نوع انسان 286 مثقال است، و در مرد اعلا مرتبه اون 310 مثقال، و در زن 270 مثقال، و در دماغ نیز خزال و سمن، یعنی لاغری و چاقی و جوانی و پیری عارض می شود مثل بدن. و هر کس دماغ او یعنی مغز او از 215 مثقال کمتر باشد، در جرگه ابلهان محسوب می شود. این بحثی که الان داریم می کنیم با اون بحث منافات نداره، از باب این که مغز وسیله ادراک نفس است، هرچه این مغز به اعتدال نزدیکتر باشه البته بهتره. اون وقت در اعضای بدن که بخواهن آلت نفس واقع بشوند، از اون حیث که وسیله یا شؤون نفس میشن، که نفس میخواد ادراکاتش رو، افعالش رو در اونها پیاده کنه، در هر عضوی به وفق اعتدال اون عضو اگر باشه البته بهتر میتونه نفس آثارش رو در اون عضو ظهور بده. مثل همینجا که اگر مغز بخواد 215 گرم کمتر باشه، درسته که نفس مغز نیست، عقل مغز نیست، ادراک و شعور و فهم مغز نیست، اما مغز وسیله است که عقل میتواند به وسیله ایشون ادراک بهتر داشته باشه، یعنی در مقام فهمها و دانایی‌هایی که میخواد در ارتباط با خارج مغز به اصطلاح ادراکات به دست بیاره. خب هر چربت اعتدال بیشتر باشه بهتر. حالا اگه همینجا کله یکی 500 گرم بخواد مغز داشته باشه، دیگه از اعتدال در میره. همینجوری که از 215 گرم کمتر باشه نمیتونه وسیله خوبی برای تعقل قرار بگیره، اگر بخواد که از 313 هم یا 310 بیشتر مثقال بشه، 500 مثقال بشه مثلا، بازم دیگه از اون بافت اصلی جسمانی خودش در میره و واسطه و آلت برای ادراک نفس درست واقع نمیشه. حالا غرض، حالا اگر آمد و این مغز منقطع شده و تقسیم شده، چه اینکه الان شخص که اینجا نشسته باشه میگیم قسمت جلوی مغز او فرض رو به سوی جنوبه و قسمت عقب مغز او به طرف شماله و سمت راست مغز او به طرف غربه و بالعکسش هم شرقه. این الان مغز وضع داره، چه اینکه میبینید مکان داره، میگیم در کاسه سر جا گرفته، مکانش اینجاست، این مقدار از فضا رو اشغال کرده. بعد وزن داره، مثلا 270 مثقال، 300 مثقال، کمتر و بیشتر وزن اوست، وزن داره. اما الان میشه بگیم که ادراکاتی که این آقا داره، ریاضیات خونده، نجوم خونده، هیئت خونده، شیمی و فیزیک خونده، علوم و معارفی که الان در ذهن و در نفس ناطقه او موجوده، دیگه نمیتونیم بگیم که این علوم او در قسمت جلویی سره، در قسمت عقب سره، مثلا در اون سلولهای میانی مغز اینا راه نداره دیگه. بله، مغز میتونه به عنوان وسیله برای ادراک باشه، اما هرگز با تقسیم شدن مغز مدرکات تقسیم نمیشه. مثل این که با وضع پیدا کردن مغز مدرکات تقسیم نمیشه، وضع پیدا نمی کن. ولی زا نمیتونیم بگیم که دانایی های این آقا یه قسمت از دانایی هاش مثلا اون معادلات ریاضی او در طرف جنوب مغز اوه و معادلات شیمی او در طرف شمال مغز اوست مثلا، و همچنین مثلا درسای دیگر علمی او در طرف سمت راست مثلا مغز او. اینا نه، نمیشه برای علم و ادراک او جایگاه درست کنیم. پس نفس تقسیم پذیری نداره که وعای علم، علم او هم هرگز منقسم نمیشه به واسطه انقسام اجزاء بدن و مثلا مثل اجزای مغز و امثال این ها. پس به نفس از عالم جسم نیست، چون این طوریه به تقطیع اجزای بدن قطعه نمیگرد. حالا یه شخص رو بگیرن مثلا تصادف کنه چندین قطعه بشه، نمیشه بگیم نفس او هم چندین قطعه شده. آبی که در این حوض هست، اگر حوض رو تقسیم کردیم یا اگر آب این ظرف رو به دو تا ظرف ریختیم، میتونیم بگیم که به تبع ظرف آب تقسیم شد. یا اگر ظرف وضعی داره و این وضع از شمال و جنوب و غرب و شرقی داره، میتونیم آبی که در این ظرف هست رو بگیم دارای وضعه، و همینجور اوصاف دیگر جسمانی. حالا اگر خدمت شما هست که در مقام علم و نفس دیگه نمیتونیم بگیم آقا جسم من هست 80 کیلو، نفس من هم هست 80 کیلو، بعد حالا بگیم که خب اگر نفس 80 کیلویه، دانایی های نفس چند کیلو میشه و نفس میتونه چند کیلو علم حمل کنه، چند متر علم حمل کنه مثلا، اینا معنا دیگه نداره. و اصلا دست هیچ آلت جسمانی به دو نمیرسد به نفس. تمام آلت جسمانی ها، کارد، چاقو، اجزای خارجیه، اینا میتونن در مس کردن فقط بدن رو به جسم طبیعی رو مس کنن و مثلا تقطیع کنن اونها رو مثلا و بهش برسه، اما به نفس هیچ کدوم اینها نمیتونن برسن. نه شمشیر و تیر به او اصابت می کند و نه آب و آتش به او کارگر می شود. و حتی اگر تیر هم فرض شخص بخوره، اونی که از بدن بیرون می رود، ما حالا تعبیرات می کنیم نفس از بدن بیرون می رود، نفس داخل در بدن به ممازجت نبود که تا از بدن بیرون بره. او روح بخاریه که روح بخاری واسطه نفس است در اداره کردن بدن، اون از بدن بیرون میره. که روح بخاری رو بعدا انشاءالله در همین کتاب به لطف الهی داریم بهش میرسیم که قبلا هم عرایض تقدیم شد. و این که اگر در روایاتی یا در گفته بزرگانی آمده باشه که نفس از بدن بیرون میرود، مراد بیرون رفتن نفس از بدن روح بخاریه، نه نفس ناطقه انسانی. نفس ناطقه انسانی مجرده، مجرد که در مادی حلول نکرده که تا از مادی بیرون برود. ولی روح بخاری در تمام عصبها جریان داره، که روح بخاری بهترین غذایی که او بهش میرسه و غذای اوست نسیمه. نسیم باد، نسیم بهترین غذای نسیم، حالا از لفظ باد آوردم، یک نوع خاصی از هواست که نسیم بهترین غذای روح بخاری. این روح بخاری خب البته جسمانیه، لطیفترین جسم این در تمام عصبهای ما هست، در تمام رگهای شریانی قلب به تمام اعضا و جواره هم هست، در تمام روده ها هم هست و در مطلق سراسر بدن روح بخاری دویده شد. و این روح بخاری در حقیقت فاعل مباشر و الطف لطیفترین جسمی است که مدبر بدن به صورت بالمباشره، یعنی او داره سراسر بدن را اداره میکنه، منتها او خودش چون جسمانیست شعور و حیات نداره، در تحت تسخیر نفس است بر اساس قوه خیال، که قوه خیال چون که مجرد هست اما مجرد تام نیست، نیمه مجرد هست، روح نفس ناطقه انسانی با قوه خیالش روح بخاری رو تحت تسخیر قرار میده و روح بخاری سراسر کشور بدن را در تحت تسخیر نفس اداره میکنه. بله، اگر احیانا تیری در میدان جنگ به انسان اصابت کند یا شمشیری به انسان اصابت کند، این شمشیر و تیر در حقیقت اون روح بخاری را از بدن خارج میکند که روح از بدن خارج میشه و موجب موت طبیعی بدن میشه. وگرنه معنا نداره بگیم نفس ناطقه را از بدن خارج میکنه. و اینکه اگه در روایات هم آمده فرض در روز عاشورا از طبی عبدالله در قودی قتلگاه چه و راوی بگه که دیده بودم دیگه آخرین لحظات داشت روح از بدن آقا بیرون میرفت، این مراد در حقیقت اونی که او از بیرون داره ادراک میکنه همون روح بخاریه. یا وقتی کنار محتضر میشینیم و میگیم روح دیگه از جسم او الان در از پای او در رفته، چون معمولا از بهترین جاهایی که روح بخاری خارج میشه خود دهنه، مگر حادثه پیش بیاد که از ناحیه دهن دهن بالا نتونه خارج بشه، از ناحیه دهن پایین خارج بشه. برای همین که افرادی که غش میکنن و نفسشون نمیاد، یکی از کارهای سریعی که باید انجام داد دهن قسمت پایینشون رو محکم بگیرن که یه وقتی روح بخاری از اون ور خارج نشه و موجب موت او قرار نشه که از این طرف دهن بالا خارج بشه. این روح بخاریه که از مثلا پا میاد بالا، دیگه میگیم پا بی‌حس شده، چه بسا پای یک محتضری سرد شده ولی هنوز او داره نفس میکشه، یواش یواش میاد تا به کمر، میاد تا به سینه و دیگه مثلا دمای آخر دیگه نفس میره تا نزدیکای حلقوم و تا درون دهن دیگه برمیگرده در میره. این موقع که در میره روح بخاری از بدن خارج میشه. اینه که حالا میگن فلانی در فلان ساعت فلان دقیقه روح از بدنش خارج شد، روح از بدن خارج شد، این روح بخاری که البته روح بخاری موجب حیات نباتی بدنه، یعنی بدن حیات نباتی که داره باید غذا بگیره، هضم کنه، جذب کنه، مثلا مسح کنه و پس دفع کنه و تمام این امور را باید از طریق روح بخاری انجام بده و روح بخاری خودش استقلال نداره، در تحت تصرف نفس ناطقه است و نفس با قوه خیال با روح بخاری مرتبطه. عنایت می‌فرمایید نفس با قوه خیال با روح بخاری ارتباط داره که روح بخاری میشه مرتبه نازله به اصطلاح نفس در مرتبه بدن، که حالا خود بدنم که الان میگیم مرتبه نازله نفس است، بدن دارای دو سری اجزاء، یکی اجزاء کثیف جرمانی سنگینه، یکی اجزای لطیف به اصطلاح جسمانی سبک، که اون اجزاء جرمانی خیلی سنگینش همین اعضا، جواره، پوست، گوشت، استخوان، مغز، مثلا قزروف‌ها، مژه‌ها، موها، پوست‌ها و همین جور پی‌ها، خون‌ها، اینها همه میشن اعضای کثیفه و اعضای سنگین وزندار بدن. اما اصل بدن باز اینا نیستن، اینها در حقیقت باز مرتبه نازله بدن، اصل بدن روح بخاریه، اصل بدن روح بخاریه که روح بخاری لطافت داره، اون چنان لطیف است که گویا در مجرد میشه، مادی نیست، گویا، گویا، نه اینکه واقعا مجرد باشه، نه مادیه، اما از بس که لطیفه، مثل اینکه الان چطور میفرمایید آتش از هوا لطیفتره، ولذا هوا در درون این دیوار میبینید محفوظ میشه، در نمیره، ولی آتش میبینی از دیوار عبور میکنه، در میره. آتش لطیفتر از هواست، هوا لطیفتر از آبه، آب لطیفتر از خاکه. حالا آتش بر اساس لطافت سنگینش، سبکش، یعنی اصلا شاید وزن نداره، ولی هوا یه وقتی مثلا شاید یه مقدار وزن چیزی پیدا کنه، باز آب صاحب وزن میشه، خاک دیگه خیلی وزینه. اونجا هم روح بخاری در حقیقت بدن، اصل او روح بخاری، که این روح بخاری تدبیر کننده تمام اعضا و به اصطلاح اجزاء بدنه. و اگر این روح بخاری را نفس احاطه داشته باشه، بر اساس اون چرا که با تدبیرش کنه این رو در بدن نگه بداره، البته اجزاء بدن سالم میمونه، اجزاء کثیفه بدن سالم میمونه و به حیات بلعرض خودش ادامه میده. اگر روح بخاری از بدن در رفت، اینجاست که میگیم موت طبیعی حاصل شد، موتی که آقایون اطبا قائلن که این موت در بدن حاصل میشه و موجب این موت هم مردن هم زهاق روح از بدن، زهاق نفس از بدنه، مراد همین روح بخاریه. این اینها پس ببینید اینها باز قابل تختیه هست، تجزیه هست، ولی روح بخاری که در مغزه، غیر از روح بخاری که در قلبه، غیر از روح بخاری که در کبده، غیر از روح بخاری است که مثلا در فلون رگ جریان داره، غیر از روح بخاری است که در فلون مثلا عصب جریان داره، تو تمام عصبها روح بخاری. ولذا چیزی که باعث میشه بدن به خواب نیازمند هست روح بخاری. اگر روح بخاری ضعیف شد نمیتونه اجزاء کثیفه بدن رو اداره کنه، نیازمند این داره که باید بخوابه و در این خوابیدن روح بخاری مجدداً تقویت بشه در هنگام خواب، که روح بخاری یه مقداری غذایی که انسان گرفته و میره در کبد هضم میشه، بعد از هضم از کبد، از اخلاط اربعه، خونو صفرا و سودا و بلغم، یک مقدارش به صورت خیلی صفوت و خلاصه و لطافت در میاد که تبدیل میشه به روح بخاری، که این روح بخاری ها باید جایگزین روح بخاری های قبلی بشوند که در سراسر بدن تو کار بودن و همینجور به تعبیر خودمونی انرژی که مصرف میشه، قدرت او که مصرف میشه، او یواش یواش مصرف میشه. ولذا روح بخاری مصرفیه. غذا انسان میخواد که روح بخاری دائما ترمیم میشه. اون تا بهترین غذایی که روح بخاری رو ترمیم میکند نسیم، به خصوص هم نسیم شب میتونه روح بخاری رو تقویت کنه. که اگر روح بخاری بر اساس نسیم بتونه خوب تقویت بشه، چه بسا اجزاء کثیفه و سنگین و وزین بدن نیاز به غذا نداشته باشن، خود روح بخاری اونها رو تأمین میکنه. و حالا اینجا دیگه افراد اشخاص به مطابق روح بخاریشون مراتب پیدا میکنن. کسانی که در مکاشفات قوی تر میشن میتونن از طریق روح بخاری به قوت هایی برسن. و بعیدم نیست که این مسائلی که امروز از غرب تقریبا به صورت به اصطلاح انرژی درمانی وارد کشور شده، اینا بیشتر ارتباط پیدا کردن با همین قضیه روح بخاری، که متاسفانه در ایران ما بر اساس این که از این کتاب‌های اصیل علمی طبی قدمای ما اعراض شده، هم حوزه‌های ما از او بیخبر شدیم و هم دانشگاه‌ها که از اول از این خبر نداشتن، چون که از او بیخبر هستیم، استفاده ما از روش انرژی درمانی که امروز غرب مطرح کرده بسیار کمه یا در حدی است که اصلا برنامه‌ای نداریم و شاید بیشتر از پزشکان ما اصلا در جریان نیستن که یعنی روح بخاری یعنی چه اصلا و چجوری باید با او برخورد کرد و راهایی که روح بخاری رو با تقویت کرد یا به اعتدال رساند اصلا چی باشه، شاید اصلا تو این فضا نیستن. چه این که خیلی به اون صورت تو بحث مزاج تبحر ندارن، یعنی اینا به عنوان یک سری گزینه‌های علمی درست مطلوب در سطح درسی اینها به اون صورت مطرح نیست و اگرم احیانا مطرح باشه خیلی کمرنگ. منتها کتاب‌های قدمای ما به خصوص طب قدمای ما چون بیشتر از این کشور در رفته به انگلیس و امریکا و اسرائیل و فرانسه و جاهای دیگر، اینا خب البته روی این کتاب ها نشستن سالیانی مطالعه کردن، به نظر میرسه که در بخش طب به قضیه روح بخاری اینا توجه بسیار قوی کردن و بر اساس این که روح بخاری متیه اولا، متیه یعنی مرکب اولی نفس است در بخش قوه خیال، اون وقت اونا آمدن بر اساس رابطه روح بخاری با قوه خیال راه درمانی انرژی درمانی را از ناحیه قوه خیال شروع کردن، که این دیگه نیاز به امور داروهای متعارف و اینا نمیخواد اصلا، چون مربوط به اجزاء کثیفه بدن نیست، این مربوط به جسم لطیفه به اصطلاح بدن است به نام روح بخاری. و روح بخاری هم چون که متیه اولای نفس ناطقه هست در تحت تسخیر قوه خیال نفس، ولذا اگر بشه در تلقین‌های روی افراد به روش‌های گوناگون که دیگه این روش‌ها هیچ میزان خاص نمیخواد داشته باشه، هر کسی میتونه بر اساس تجربیاتی که روی خودش یا روی دیگران کرده میتونه یک روش‌هایی رو اعمال کنه که از ناحیه تصرف قوه خیال شخص میتونه روح بخاری او را در تحت کنترل در بیاره و از ناحیه روح بخاری بر اساس تلقیناتی که به او میکنه به او شفا بده، دیگه نیاز نداشته باشه که براش نسخه بگیره، دارو بگیره، کپسول بنویسه، آمپول بده، مثلا غذای خاص بده، اصلا نیاز به حرفا نداره. سرش اینه که اونا ظاهرن ای طوری که بنده برداشت دارم، حالا بعد از کسانی که از کشورهای غربی این درس‌ها رو خوندن آمدن شدم. البته اونایی که در اونجاها به اینها دست پیدا کردن به اینا نگفته باشن، اما تقریبا برای ما، گرچه سند چیز ندارم ارائه کنم، اما کتاب‌هایی که از آقایان ما بردن، به خصوص کتاب‌های طبی که از بزرگان ما از این کشور بردن، اینا روی غذایا کار کردن و موفقیت‌هایی براشون پیش آمده و الان میتونن دخل تصرفاتی از ناحیه قوه خیال افراد داشته باشن. قوه خیالم چون یک قوه است مجرد هست بر اساس همین درسایی که تا اینجا خوندیم، تصرف در قوه خیال افراد چون که مرتبه تجرد داره، نیاز به خیلی اصلا رو در روی ظاهری هم حتی نیست، ولذا افراد میتونن حتی در مقام غیبت شخص هم در قوه خیال او با یه روشایی که دارن تصرف کنن و از ناحیه تصرفات در قوه خیال او تو روح بخاری او دست ببرن و با تلقیناتی که به ظاهر با شخص رو در رو هم نیستن میتونن به او چیزهای القاعاتی داشته باشن، که حالا اینا دیگه الان وارد کشور ما هم شد و بخش وسیعی از سطح دانشگاه و جو اجتماعی رو هم در دست گرفته. به هر حال یه کاریست کار علمی خیلی دقیق از این نظری که تا اینجا درس ها رو خوندیم و برگشتشم به روح بخاریه و اداره کردن او با روح بخاری نیاز به غذاهای مادی یا داروهای مادی نداره، چه در جنبه مثلا شفا دادن مریض ها و چه در مورد اشکال و صوری که میتونن برای افراد ایجاد بکنن. مثلا میگه آه اینجا بشین، تلقینت میکنم میبرم کربلا میارمت، میبرم نجف میارمت، میارم مکه میارمت. حالا این دیگه بسته به افرادی که گیر او بیفتن، اگه ببینی که چهرهش چهره مسلمان اسلامی و اینا رو دوست داره، میگه خب اینجا میبرم تو رو میارم. اگه ببینه فلون کاواره و فلون جای دنیا رو، امریکا رو فلون جا، میگه اونجا میبرمت میارم. اون وقت در افراد دخل تصرف میکنن. اینا دیگه بسته به قوت و ضعف افرادی هست که در این رابطه میخوان اعمال قوت کنن، حالا تا چند دوزه توانشو داشته باشن. راه داره، حالا آیا راه ها رو شرعی طی میکنن یا نمیکنن، اون دیگه بحث شرعیاتشه. یه وقتی آدم میخواد بحث علمی کنه که ببینه از جنبه علمی راه داره اصلا اینا شدنی هست یا نه. خب بله، عالم انسان یه عالم واسعیه، تا زمانجوری که خوندیم عالم علم عالمیست فراخ، خیلی وسعت داره، دست انسان بازه، هر جور میتونه محرکه بگیره. حالا در این کارها یا امور شرعی را هم مراعات میکنند یا نمیکنند، اینا دیگه برمیگرده به جنس افرادی که تا چند دازه مقید و تقید به مسائل شرعی داشته باشن یا نداشته باشن. اما راه بازه، به هر حال میشه. اینه که الان میفرمایید که نه شمشیر و تیر به او اصابت میکند و نه آب و آتش به او کارگر میشود. بله، به روح بخاری میشه، شمشیر کارگر میشه، تیر کارگر میشه، روح بخاری رو از بدن بیرون میکنه، اما نفس ناطقه رو نخیر. دیگه نمیتونیم بگیم که کسانی که در روز عاشورا شمشیر زدن نفس ناطقه حسین ابن علی رو قطعه کردن، نه اونی. حالا یه وقتی آدم به جنبه مثلا سوز و درد و غم و اندوه و اینها فرمایشاتی پیش میاره که مثلا مولوی میگه که کسی که شمشیر بر فرق علی زد، در حقیقت شمشیر بر سر علی ابن ابی طالب نزد، بلکه شمشیر بر فرق خدا زده چون علی وجه اللهه، اونا دیگه بحثای معرفتی قضیه است، وگرنه شمشیر که بر نفس ناطقه علی وارد نشده که، نفس مجرد هست و شمشیر به او دسترسی پیدا نمی کنه. نه طعمه پرنده می شود ولی لغمه درنده. اینا که الان می فرمود خب بحث شبه آکل و معکول پس دیگه از محیط بحث دور میشه اصلا، که آیا اگر کسی در روز قیام اینجا در نشأه طبیعت او رو یه پرنده یک درنده گرفته خورده و شد بدن جسم او، شده جسم اون پرنده بدن اون پرنده، یا یک آدم درنده یک آدم دیگر رو گرفته خورده مثلا، اون وقت جسم او شده اجزای جسم او. حالا بعد بگیم که خب حالا اگه اون خورنده آدم ظالم و جنایتگریه و اون خورده شده یا آدم مؤمن و متدینیه، اون وقت در روز قیامت این جسم که میخواهد محشور بشود باید به عنوان جسم اون خورده شده محشور بشه یا خورنده محشور بشه. اینا رو اصلا نباید پیش کشید این حرفا رو. چرا؟ برای این که اصلا معاد به این مطلب کاری نداره. حقیقت معاد مربوط به نفس ناطقه است و اگر حرف از معاد جسمانی هم هست که معاد شرعی معاد جسمانیه، باید جسم رو معنا کرد، نه این که بیایم مثل قضیه شبه آکل و معکول بمونیم. پس انسان نفس ناطقه او نه طعمه پرنده می شود و نه لقمه درنده، ولذا در بحث معاد جسمانی و معاد روحانی دیگه معطل این گونه از شبه های آکل و معکول و همسال اینا هم نخواهیم بود. حالا این یک طریق بحث. این جمله‌ای که الان داره میگم خیلی خوب، خب خیلی خوب، حالا انسان داره خواب میبینه، میبینه که تمام اعضای بدن او همه از هم جدا، کله او جدا، بدن او جدا، و خودش هم داره این صحنه رو مشاهده میکنه. یا نه چه بسا فرد در هنگام نماز غیر نماز چه میبینه که بدن و جسم او اونجا وایستاده، اونجا گرفته نشسته، در حال تشهد، در حال اذان اقامه است، در حال تسبیحات اربعه است، اما خودش داره میره به طرف آسمون بالا، همینجور بدن رو هم نگاه میکنه. با این معلومش باز شما غیر از این بدن هستی دیگه، وگرنه اگه تمام حقیقت شما این بدن بود معنا نداره که اون بدن و جسم از شما جدا بشه و شما هم از او جدا بشید و او رو جدای از خود ملاحظه کنید. انسان خواب میبیند که سرش از بدن جدا شد و با این وجود با چشم خود می نگرد سر به یک طرف افتاده و بدن به یک طرف. خب از بیننده کیه؟ نفس ناطقه. با چه قوهی داره می بینه؟ با قوه بینایی. حتی بفرمایید که خب اون لحظه اگر در اون حال خودش رو هم می بینه، می بینه بازم خودش هیکلش سالمه و اما یه هیکله بدن اون او گرفته اونجا افتاده. این چجوری میشه؟ خب معلوم است دیگه، انسان میتونه که تمام ادراکات او مربوط به نفس ناطقه اوست. نفس غیر از چشم، غیر از گوش، غیر از بدن، غیر از جسم طبیعیه و میتونه که بین نفس و بین جسم طبیعی نحوه علاقه ها طوری بشه که نفس در یک موطنی جسم طبیعی رو در موطن دیگر مشاهده کنه. در این حال که چشم ظاهر بسته و در خواب است، با کدوم چشم میبیند؟ حالا کسی که خوابیدم تازه میبینه سرش جدای، بدنش هم جدا، بعد با چشم خودش هم داره میبینه. این چشم که بستهه، پس با اون چشمی که در باطن داره میبینه. و شاید اشخاصی بوده باشن که حالا از این مرتبه خواب بیرون بیاییم، بیاییم در بیداری، و الان کلمه شایده و یواش یواش شاید باید میشه و حتمی هم هست. و شاید اشخاصی بوده باشن که در بیداری خلع بدن میکنن. بسیار خوب، این جسم طبیعیشون همینجا هست و ایشون میبینی داره عروج میکنه به سوی آسمان، داره میره پرواز میکنه و این را هم همچنان در همون جایی که هست مشاهده میکنه، همون جا گرفته نشسته، جم نمیخوره. در بیداری خلع بدن میکنن و با چشم خود میبینن که از بدن خود منخلع شدن و بدن رو در کنار افتاده میبینن. این دیگه نیاز نیست که بگیم حتما با اون چشم ظاهری با این وسیله داره میبینه، نه، قوه بینایی از شؤون نفسه، نفس با شأنی از شؤونش به نام قوه بینایی داره بدن جسم طبیعی خودش را مشاهده میکنه در یک گوشه‌ای. در این حال با کدوم چشم میبینن؟ این بدن که در کناری افتاده است، پس اون چشم طبیعی دیگه نیست، پس بیننده نفسه. الان هم که داریم با این چشم طبیعی به ظاهر بیرون خودمون رو مشاهده میکنیم، پس بازم بیننده نفسه، قوه باصره شأنی از شؤون نفسه، منتها این چشم طبیعی وسیله شه، گاهی هم از وسیله بودن میفته، چشم طبیعی میبنده، اما در این حال اون دیدن هست، مشکلی نداره. حال که دانسته شد تفاضل نفوس به بزرگی جسه و حسن صورت و صحت اندام نیست، بلکه از جهت جوهر ذات و افعال و اخلاق و خواص و تصرفات اونهاست، پس با این جسه ها و بدنهای انسان ها و حیوان ها جوهرهای دیگر است به نام نفس که فاعل و محرک اونهاست، زیرا جسم به تنهایی فاعل نیست و عرض نیست به طریق اولا، که حقیقت ما اون حقیقت و ذاتی هست که این همه اعضا و جوارح رو در تصرف داره و اینها مسخر اویند و اون حقیقت داره با این بدنها میبینه، میشنود، میبوید. تازه اون حقیقت محرکه، او داره تمام اعضا و جواره این بدن رو با هم دیگر جمع کرده، بین اجزا التیام حاصل کرد، بین روح بخاری با اجزاء بدن، اجزاء کثیفه و وزین بدن ارتباط برقرار کرده، اون حقیقته. جسم الان میبینی خود جسم هم جوهر داره هم اعراض داره، کم جسم عرض جسم، قد ما الان قد بدن ما مثلا 170 سانته، عرض او چقدر، طول او چقدر، حجم او مجموعا چقدر، اینا اعراضه. بعد حالا سفتی، نرمی، شلی، امثال اینها، اینا اعراضه، مثلا سفیدی، سیاهی، قرمزی، اینا اعراض بدنه. میبینیم پس خود جسم محرک خود جسم هم نیست، چه این که اعراض این جسم هم محرک نیستن. نمیتونیم بگیم که اونی که ما رو به حرکت در میاره قد ماست، حجم ماست، وزن ماست، مثلا کیف ما، نرمی و سفتی و شلی ما، اینا نی، اینا هیچ کدوم محرک و فاعل اجزاء بدن نیستن، بلکه فاعل و محرک بدن اون حقیقت و گوهر ذاتی به نام نفس هست. اکنون از اون که گمان می کند انسان جز این بنیه و جمله به نام بدن نیست، یعنی جز این جسد مشارون الی که اعراضی از قبیل حیات و حس و حرکت حال در آن است نمی باشد و نفس را ورای این بنیه و اعراض وجودی نیست، از او میپرسیم چرا دیگر حیوانات را انسان نمی نامی، با اینکه هر یک از اونها را نیز جسدی است که در آن حیات و حس و حرکته. پس اگه تمام حقیقت ما همین جسم باشه، باید اجسام دیگری که در اونها حیات مشاهده میشه، الان در جسم این درخت حیات مشاهده میشه، در جسم این حیوان هم حیات، هم حرکت، هم حس، همه مشاهده میشه، پس چرا او رو انسان نمیگی؟ انسان بودن ما با این حیوان فصل ممیز ما با او چیه؟ اگه جسمی که ما هم جسم داره، او هم جسم داره، چرا او آدم نیم؟ ما هم که جسم داریم، درخت هم جسم داره، چرا او رو آدم نمیگی؟ چه چیزی هست در ما که محرک و فاعل حقیقی جسم است بإذن الله، و اون یکی باعث است که انسانیت ما تعمیم میشه و ما انسان هستیم غیر از حیوان؟ ولذا اگر کسی بگه ما غیر از این جسه بدن چیز دیگری نیستیم، از او سوال میشه که چه چیزی باعث تمیزی بین انسانیت ما با حیوانیت حیوانه، که اگه فقط هر دوتا همین جسه با حس و حرکت و با حیات باشه که حیوانم جسم میشن، حیاتم داره، حسم که داره، حرکتم داره، چرا انسانش نمیگی؟ خب اگر بگوید مرادم که انشالله فردا الحمدلله.